ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. استفانی کاپس کمپل، سفیر استرالیا برای برابری جنسیتی، در ملاقات با مقامات ملل متحد در امور زنان درباره مشکلات زنان و کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو کرد. سفارت استرالیا برای افغانستان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که گفتگوهای نمایندگان ملل متحد و خانم کمپل روی حل مشکلات حقوق بشری زنان و کودکان افغان متمرکز بود. در یک گرد همایی جداگانه دیگر که از سوی سفارت استرالیا دایر شده بود، خانم کمپل با محصلان افغان درباره برابری جنسیتی، آموزش، افزایش فرصتها برای جوانان و اهمیت توانمندسازی نسل آینده افغانستان گفتگو کرده است. قبل از این پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را محکوم کرده گفته بود که این اقدام فرصت‌های باقی مانده برای آموزش و کار زنان را نیز از بین می‌برد. سازمان جهانی صحت گزارش ماه اکتبر خود از وضعیت صحی عاجل در افغانستان را نشر کرد. در این گزارش آمده که در ماه اکتبر در افغانستان بیش از 134 هزار نفر در 117 مرکز صحی و شفاخانه‌های زیر حمایت این سازمان مشاوره طبی دریافت کردند. گزارش می‌افزاید که اسهال آبکی شدید، کمابی بدن، تب دنگی، سرخکان و کووید 19 از مریضی‌های شایع در ماه اکتبر بود. WHO سازمان صحی جهان همچنان با 12 مرکز درمان اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان نیز کمک کرده است. با اینکه حکومت طالبان از چگونگی تطبیق پروژه‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، اما این اتحادیه می‌گوید پروژه‌های به ارزش ده‌ها میلیون یورو و برای کمک به مردم در افغانستان دارد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش داد که مولوی صدر اعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، در ملاقات با توماس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از مصارف بلند اداری برخی این پروژه ها انتقاد کرده، گفته که پولی که برای مردم افغانستان اختصاص داده می شود متاسفانه اکثریت از طریق پروژه ها صرف مصارف اداری می شود. اما آقای نیکلاسن در پاسخ گفته که اتحادیه اروپا در حال حاضر با پروژه های به ارزش 44 میلیون یورو در افغانستان همکاری دارد که از آن تقریباً 1 میلیون نفر بهره‌مند خواهند شد. تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا چهارشنبه در آغاز سلسله 3 بازی 20 اوره با همدیگر روبرو می شوند. انتظار می رود که بازی دوم آنها روز جمعه آینده 13 دسامبر و بازی سوم روز شنبه 14 دسامبر برگزار شود. تیم های افغانستان و زیمبابوه روزهای 17، 19 و 21 دسامبر نیز برای 3 بازی 50 اوره در برابر همدیگر قرار می گیرند. سپس قرار است 2 بازی تست داشته باشند. همه این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره برگزار می شود. شبه نظامیانی که روز یکشنبه رژیم بشار الاسد را در سوریه سرنگون کردند می گویند روی تشکیل یک حکومت موقت کار می کنند. گزارش ها می رساند که محمد بشیر عضو هیئت تحریر شام این حکومت را رهبری خواهد کرد. نام برده در گذشته اداره ولایت ادلب را که زیر کنترل هیئت تحریر شام بود به دوش داشت. محمد جلالی صدر اعظم رژیم سرنگون شده بشار الاسد گفته که با روند انتقال قدرت همکاری می کند. گزارش ها می رساند که مخالفان بشار الاسد اکنون پایتخت سوریه دمشق و ساختمان های دولتی را زیر کنترل کامل خود دارند. و در حالی که سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه یک ناکامی برای تهران و مسکو پنداشته می شود، وزیر خارجه ایران بشار الاسد را به دلیل خودداری از مذاکرات با مخالفان و دست نیافتن برای حل سیاسی مقصر می داند. عباس عراقچی یک روز پس از سقوط رژیم بشار الاسد در یک برنامه تلویزیونی به ارتباط تحولات اخیر سوریه گفت که ایران، ترکیه و روسیه ضمن روند گفتگوی آستانه روی مدیریت نارضایتی و اوضاع سوریه توافق کرده بودند. آقای عراقچی انعطاف پذیری و نکردن اقدام سریع را دلایل عمده سقوط رژیم بشار الاسد عنوان کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
امروز 10 دسامبر از سوی یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد با عنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده دارد به تاریخ 10 دسامبر سال 1948 از سوی مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. این اعلامیه همه حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که همه اتباع هر کشور باید داشته باشند مشخص کرده است. اما در افغانستان برخلاف دیگر کشورهای جهان، حقوق زنان از 3 سال به این سو به تدریج از بین برده شده است. به خصوص امسال صدای زنان افغان نیز عورت پنداشته شده و با آنها گفته شد که با صدای بلند صحبت نکنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
76 سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این اعلامیه 30 ماده‌ای که همه انسانها را از لحاظ حقوق و کرامت انسانی یکسان می داند، از دستاوردهای مهم تاریخ بشر پنداشته می شود. این روز در کشورهای مانند افغانستان که مردم در آن از چندین دهه به این سو با نقصهای گسترده حقوق بشر دچارند، از اهمیت خاص برخوردار است. ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود که در آستانه روز جهانی حقوق بشر نشر کرد گفت که بیش از 21 میلیون زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. شبنم صالحی، استاد پوهنتون و کمیشنر سابق حقوق بشر، به این مناسبت به رادیو آزادی گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت، زنان افغان همه دستاوردها و حقوق مشروع خود را که در 2 دهه گذشته کسب کرده بودند از دست دادند. وی میگوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن زنان به گونه سیستماتیک و تدریجی از حقوق تعلیم، تحصیل، حق انتخاب، اشتراک در گردهمایی‌ها و حقوق سیاسی محروم شدند.
طالبان نه تنها با محرومیت از حقوق احتوا کردن، بلکه تمام نهادهایی که به خاطر اعادی حقوق زنان بوده تمامشان منحل کردن و از طرف دیگه به شکل ارادی نهادی که به خاطر تقویه حقوق زنان مثل وزارت امور زنان ساخته شده بود، به شکل ارادی به یک وزارتی که با اجندای زن ضد زن است تبدیل شد. و شما میبینید که از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیشتر از 150 حکم ما داریم که اکثریت مطلقش برخلاف زن است.
عادله بهرام نظامی، یک تن از فعالان حقوق زن، نیز با انتقاد شدید از پالیسی های طالبان میگوید که نقض حقوق زنان و خصوصا اقدامات اخیر آنها که آموزش زنان و دختران را در انستیتوت های طبی منع کردند قابل تحمل نیست.
آخرین امیدی که زنان و دختران افغان در افغانستان داشت انستیتوت های طبی بود که دروازه های انستیتوت های طبی نیز برویشان بسته شد. ما بالای جامعه جهانی صدا می کنیم که لطفاً با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه جدی داشته.
ملل متحد نیز در اعلامیه خود می گوید که زنان افغان حقوق خود را به گونه سیستماتیک از دست می دهند و آنها به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. حکومت طالبان با ادامه وضع محدودیت ها هفته گذشته آموزش زنان و دختران در انستیتوت های پرستاری، قابیلگی و دیگر رشته های طبی را نیز منع کرد. ملل متحد می گوید که حکومت طالبان با وضع محدودیت بر کار و آموزش دختران و زنان، پالیسی های تبعیض آمیز دیگر را نیز بر آنها نافذ کرده است. کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه مؤسسات غیر دولتی منع شده، بر رفتن آنها به تفریحگاه ها، آرایشگاه ها و سفر آنها محدودیت وضع شده است. بر اساس گزارش ملل متحد، رهبری طالبان برای محدود کردن فعالیت و کار زنان در افغانستان تاکنون بیش از 50 فرمان صادر کرده است. طالبان میگویند که حقوق همه اتباع کشور، اهم از زن و مرد، در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای بسیاری از فعالان حقوق، علمای دین و کارشناسان امور اجتماعی قناعت بخش نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایات مختلف می گویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده است. بیشتر در گزارش خجسته کبری.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این مضل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده
برادیوزادی
گفت
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن بر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشکم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه اش در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیده نیز برادیوزادی گفت
نیاز به آب دیگه به جای به همه شای چیز داریم، جای نداریم که بینشینیم اینجا در اینجا بینشینیم یا آسمان که کمی که ابری میشه دیگه که یک شکشک میکره آسمان یک کمی که باران دی میکنه سب کل تسخورده و امزاده شده سب میرگزه میره در کوپ که سیل نده که ما را سیل نباره دیگه دیگه رقم نمیشه. اگر حکومت امارات اسلامی ما را کسی صدای ما را میشنه ما باید در کوشش ما به جای ما به جای خانواده ما خانه ما را جور بسازه دیگه اتاق ما را درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشد یا با چی چاره کنیم؟
این گزارش همچنین نشان میدهد که این عوامل همراه با بیش از 40 سال جنگ در افغانستان توان مقابله جامعه را به شدت کاهش داده و نیازهای سرپناهی گسترده را در سراسر کشور ایجاد کردند. بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در حال حاضر به بیش از 27 میلیون نفر میرسد. این در حالی است که اخراج دست جمعی افغان‌های بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 و همچنین افزایش اخراج پناهجویان افغان از ایران در ماه‌های اخیر هر روز بر تعداد نیازمندان به سرپناه در افغانستان می افزاید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مارک روت سرمنشی ناتو ایران و روسیه را شریکان جنایت‌های بشار الاسد دانسته خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه شد. در این حال سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه با استقبال گروه حماس روبرو شد، ولی حزب الله لبنان آن را یک تحول خطرناک عنوان کرد. این هر دو گروه از سوی ایران حمایت می شوند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
مارک روتا سرمنشی ناتو در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که مسکو و تهران حامیان اصلی بشار اسد بودند. وی افزود که ایران و روسیه همچنین ثابت کردند که به گفته وی شرکای غیر قابل اعتماد هستند و وقت اسد دیگر برای آنها مفید واقع نشد آنها وی را رها کردند. آقای روته سرنگونی ناگهانی بشار اسد توسط شورشیان اسلامگرا را لحظه شادی اما در عین حال بلا تکلیفی برای مردم سوریه و منطقه توصیف کرد. سرمنشی ناتو گفت این پیمان خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت و یک پروسه سیاسی همشمول به رهبری سوریه است. وی گفت که ناتو روش رهبران شورشان در دوره انتقالی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و تاکید کرد که آنها باید از حاکمیت قانون و غیر نظامیان حمایت کنند و به اقلیت‌های مذهبی احترام بگذارند. در این میان گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود و در نوار غزه در برابر نیروهای اسرائیلی می جنگد، سقوط رژیم بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت.